بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 123 سطر 12 استاد مروی جلسه 94 مورخه 18/7/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به تتمة بناء على القول بالفور، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا، بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا في الزمان الثاني اولا. عرض شد که در بحث نهم از فصل دوم دو نکته را مرحوم آخوند متعرضند. نکته اول تمام شد، معلوم شد به نظر مرحوم آخوند صیغه امر ندال بر فور است و نه تراخی. نکته دوم یه بحث فرضی هست. می‌فرمایند فرض کنیم که صیغه امر دال بر فور است، مولا ساعت 8 صبح گفت اضرب، معناش اینه الان این کار باید انجام بشه. اگر عبد آن اول معصیت کرد، عمل و انجام نداد، بحث اینه آیا وظیفه عبد تمام شده هست، منتظر عقابش بنشینه، یا در آن بعدی باید عمل رو تدارک کن. آن اول نشد، آن دوم عمل رو انجام بده. این بحث است. مرحوم آخوند می فرماین این بحث یه بحث مبنایی میشه. با این بیان که آیا ما در این گونه موارد برای مولا وحدت مطلوب قائلی؟ به این معنا که مطلوب مولا یک کل است، زدن ساعت 8 یه جزءش که منتفی شد، کل مطلوب مولا منتفیست، عبد دیگه وظیفه ای نداره. یا نه قائل بشیم به تعدد مطلوب مولا که مولا دو تا مطلوب داره، یکی اصل فعل است که ضرب باشه، مطلوب دوم این است که ساعت 8 باشه، یک مطلوب نافرمانی شد، ساعت 8 کار انجام نشد، مطلوب دیگر که اصل فعل باشه باقیست، باید ساعت 9 مثلا این عمل انجام بشه. بعد اضافه میکنن که ما از خود صیغه امر نمتونیم وحدت یا تعدد مطلوب رو استفاده کنیم، باید به دلیل دیگر مراجعه کنیم. و چون این بحث یه بحث فرضی است، یعنی اصلا مرحوم آخوند قائل به فور نیستن که یه حرفا دنبالش مطرح بشه، بیش از این بحث رو ادامه نمیدهن و دیگه بحث رو تمام میکنم. با ذکر این نکته، فصل دوم از فصول 13 باب اوامر تمام شد. در ضمن 9 بحث مرحوم آخوند مدلول و معنای صیغه امر رو روشن کردم. این خلاصه بحث تا اینجا. این تتمه رو بخونیم، این نکته رو برسیم فصل بعد. تتمه بناءً علی القول بالفور، عرض شد یه بحث فرضی، مرحوم آخوند قائل به فور نیستن، ولی میفرماین بنابر قول به فور، حالا فرض کردیم صیغه امر مثلا دال بر فور است، فهل قضیت الامر الاتیان و فوراً ففوراً، آیا مقتضای امر این است که اتیان کنیم عمل را فوراً پس از فوراً، یعنی اگه آن اول نشد آن دوم اتیان کنیم، آن دوم نشد زمان سوم عمل رو اتیان کنیم، یا نه آن اول که انجام ندادیم دیگه وظیفه ساقط شده؟ توضیح میدن فوراً ففوراً یعنی چه، داخل پرانتز به حیث و لو عصا، به جوری که اگه عبد معصیت کرد ساعت 8 صبح فعل رو انجام نداد، لوجب علیه الاتیان و بهی فوراً ایزن به زمان ثانی، باید باز در زمان دوم دست به کار بشه فوراً عمل رو انجام بده، واجب است بر او اتیان به عمل فوراً در زمان دوم، اولا
این اولا یعنی چه؟ یعنی نه اگه زمان اول انجام نداد دیگه وظیفش ساقطه، دیگه هیچ وظیفه‌ای نداره. وجهان اینجا دو وجه هست که مبنیست بر این مبنا، که این دو وجه مبنیست علا ان مفاد صیغه، بر این که مفاد صیغه امر علا هذا القول بنابر قول به فوریت خوب وحدت المطلوب. آیا مفاد صیغه امر وحدت مطلوبه؟ مولا یک مطلوب داره، زدن ساعت 8 یک کل، یه جزئش که منتفی شد کل منتفی می شود دیگه عبد وظیفه ای نداره، او تعددی، یا نه مطلوب مولا متعدده، مولا دو تا مطلوب داره، یکی ضرب، یکی این که در ساعت 8 باشه. حالا ساعت 8 نشد، ساعت 9 باید فورا این کار انجام بشه. ولا یخفا می فرمایند خود این صیغه امر که داله بر فوره بر وحدت و تعدد دلالت نمی کنه. ولا یخفا انه لو قیل به دلالتها، اگر قائل بشیم به دلالت صیغه امر بر فوریت، لما کان لها دلالتون، دیگه اون صیغه امر دلالت بر نحو مطلوب نداره، من وحدته او تعدده، صیغه امر دال بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب هم باشه، این رو باید از دلیل خارجی استفاده کنیم. خب سوال به نظر شما یا آخوند وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، میفهمن اصلا ما قائل به فوریت نیستیم که اینجا بحثشو بکنیم. فتدبر جیدن. الفصل الثالث. اگر به مفاتیح الاصول مرحوم فاضل مجاهد صفحه 121 که ما دیروز آدرس دادیم مراجعه می کردید، ایشون در اواسط صفحه 122 یکی از ادله آقایان را همین آیه قرآن می آوردن، 3-4 تا جواب هم ازش می دادن، اونجا انشاءالله مطلب معلوم می شود. استدلال کردن به شما نیستید، استدلال کردن. خیلی خوب، بسیار حمود، احسن دیگه، پس تمام دیگه، هر جا همینه، هر جا قرینه داشته باشیم فبه ها، ما حرفی نداریم، بحث اونجاییست که قرینه نداشته باشیم، پس استدلال به موردی که ما قرینه داریم صحیح نخواهد بود. الفصل الثالث، الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهه. فصل سوم در بحث اجزا است. بحث اجزا از مباحث بسیار مفید علم اصول می باشد، به خاطر این که هم ثمرات علمی و هم ثمرات عملی و فقهی مهم داره این بحث. در این فصل مرحوم آخوند سه مطلب عمده دارد، یه بحث 14-15 صفحه‌ای است، سه مطلب عمده دارم اینجا. مطلب اول، چهار مقدمه ذکر می کنند برای توضیح محل نزاع. مطلب دوم، مدعا و نظر خودشون رو در این بحث بیان می کنند در طی سه مرحله. مطلب سوم، دو تنبیه رو در ذیل این فصل بیان می کنن و بحث رو تمام می کنن. اما مقدمه اول از چهار مقدمه‌ای که ایشون مطرح میکنه. دقت کنید عنوان بحث رو مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ انصاری اینجور مطرح میکنند. میفرمایند الاتیان بالمأمور به على وجه یقتضی الاجزاء. سه مقدمه ما، یعنی سه مقدمه مرحوم آخوند برای توضیح سه کلمه از این عنوان است. کلمه اول ما گفتیم آیا انجام مأمور به على وجهه مقتضی اجزا است یا نه؟ این على وجهه یعنی چی؟ اینو چرا در تیتر بحث آوردیم؟ سه تفسیر برای این کلمه مطرح شد. تفسیر اول نظر مرحوم آخوند است. این تفسیر این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود اینه آیا انجام مأمور به بر وجهش، یعنی به اون شکل و وجه و طریقی که شرع و عقل مطرح کرده است، و به عبارت دیگه یعنی انجام مأمور به با همه قیدهای شرعی و عقلی آیا مقتضی اجزا است یا نه؟ مثلا نماز که مأمور به است با رکوع و سجود و سوره که اجزاء شرعی است و با قصد قربت که قید عقلی است، چون در فصل گذشته خواندیم به نظر مرحوم آخوند قصد قربت در مأمور به به حکم عقل است نه به حکم شارع. حالا بحث اینه مأمور به را با همه قیود عقلی و شرعیش انجام دادیم مقتضی اجزا هست یا نیست؟ حالا مقتضی اجزا یعنی چه؟ اونا رو بذارید برای بعد، فعلا ما همین قید رو توضیح میدیم. این نظر مرحوم آخوند، تفسیر اول. تفسیر دوم، برخی از علما فرمودند ما به قید عقلی کاری نداریم، علی وجه، یعنی مطابق شرع، یعنی قیدهای شرعی. مرحوم آخوند به این تفسیر دو اشکال وارد میکنه. قبل از بیان اشکال اول یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنه. در ادبیات و علم اصول خواندیم که اصل در قید این است که احترازی باشه. قید توضیحی و تأکید ما قبل خلاف اصل است، این مسلم. حالا در اصول کجا خوندیم؟ آقایون خاطرشون است اصل در قیود احترازیت است. حداقل یه موردش در اصول فقه جلد اول بحث مفهوم وصف صفحه 122، ان الاصل في القيود الاحترازيه. کسانی که مفهوم وصف رو می‌خواستن براش استدلال کنن به این دلیل استدلال کرده بودن. مرحوم مظفرم فرمود هو مسلمون، ما قبول داریم اصل در قید احترازیته ولی مفهوم وصف رو ثابت نمی‌کنه. این مورد اونجا خونده. بسیار. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کلمه علی وجهه مراد قیود شرعی باشه این قید میشه قید توضیحی، به خاطر این که قبل از این قید شما کلمه مأمور به دارید. اتیان مأمور به یعنی انسان عملی رو انجام بدهد که مأمور به شارع است، یعنی نماز رو بخونه با همه قیود شرعی. پس قیود شرعی عمل با کلمه مأمور به روشن شد. اگه علی وجهه هم همون مقصود رو بفهماند میشه قید قید توضیحی، و قید توضیحی خلاف اصل است. پس باید بگیم مراد به این کلمه همه قیود عقلی و شرعی هست. ثانیاً اشکال دوم به تفسیر می‌فرمایند شکی نیست که بحث اجزا در همه واجبات مطرحه. چه تعبدی چه توسلی. پس بنابراین اگر موضوع بحث رو جوری مطرح کنیم که واجب تعبدی خارج باشه، این عنوان بحث ناقصه. یا اگه جوری مطرح کنیم واجب توسلی خارج باشه، این عنوان بحث ناقصه. حالا اگر شما فقط قیود شرعی مرادتون باشه، واجبات تعبدی به نظر مرحوم آخوند قید عقلی داره که قصد قربت باشه، پس این عنوان بحث شما واجبات تعبدی رو شامل نمی شود، عنوان بحثتون ناقص خواهد بود. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم چیزی نداره اشاره کنیم، ولی ممکنه خسته شده باشه. تفسیر سوم، بعضی گفتن مراد به علی وجه یعنی قصد وجه، که باز در بحث گذشته گفتیم برخی از علما قصد وجه رو در عبادت لازم میدان، یعنی عنوان بحث اینه اگر مأمور به را با قصد وجه انجام دادید مجزی هست. به این تفسیر سه اشکال دارن مرحوم آخون. اشکال اول می‌فرمایند قصد وجه رو که اکثر علما اصلا معتبر نمیدونن در عبادت، چطور اینا میان این قید رو در عنوان کلام ذکر میکنن با اینکه اصلا معتبرش نمیدونن؟ ثانیاً قصد وجه رو کسی هم که معتبر میدونه در واجب تعبدی معتبر میدونه، پس عنوان بحث مختص واجب تعبدی میشه. واجبات توسلی از بحث خارج میشه. ثالثاً بر فرض که قصد وجه در همه عبادات معتبر باشه، در همه واجبات، فرض کنیم، کسی نگفته ولی فرض کنیم همه واجبات قصد وجه میخواد، چه دلیلی داره که فقط این قید در عنوان بحث بیاد؟ بگم اگه مأمور به رو با قصد وجه انجام دادید، چرا قصد قربت رو نیارن؟ چرا سایر شرایط رو نگفتن؟ پس نتیجه میگیریم دو تفسیر اخیر در این کلام باطله. کلمه علا وجهه یعنی بر طبق گفته شارع و عقل، عنوان بحث این میشه. اگه مأمور و به رو با همه قیود شرعی و عقلیش ما انجام دادیم، مجزی است یا مجزی نیست؟ این مقدمه اول از چهار مقدمه شون که مفصلم بود. چطور؟
خویل شریعه که نمیتونه بگه، خویل شریعه داخل خود مأمورون به هست. اگر قید بیاریم که خوبه، ای که قسمت شریعه بوده،
خب عقلی بودنش هم خود مأمورون به،
اون قید عقلی
هم همراه خودش. ابدا مأمور به مراد امر مولاست، مأمور به به امر مولاست، نه اتیان مأمور به به امر مولا. خب حالا این مأمور به رو تارتا بدون قصد قربت انجام میدیم که قید عقلیه، طارتاً با قصد قربت انجام میدیم. میخوان بفرماین اگر این مأمور به با قصد قربت انجام شد، با این قید عقلی علا وجه بود، یعنی قیود عقلیش هم بود، آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ پس قید توضیحی نمیشه. علایه ها شرعی و عقلی رو وقتی با هم گرفتیم توضیح مأمور به نمیشد، مطلب اضافه خواهد داشت. الفصل الثالث الاتیان و بالمأمور به علی وجه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهه. عنوان بحث اینه، بعدن اشاره میکنیم صاحب قوانین، صاحب فصول، دیگران عنوان بحث جور دیگه مطرح کردن، ولی مرحوم آخوند تبعا لشیخ انصاری عنوان بحث رو اینجور مطرح میکنن. اتیان به مأمور به، انجام مأمور به علی وجه بر طبق همه قیود عقلی و شرعی اقتضا می کند اجزاء را فی الجمله بلا شبهه. فی الجمله در مقابل برخی از تفاصیله که بعدا متعرضش خواهیم شد. و قبل الخوض فی تفسیر المقام، قبل از این که وارد بشیم در تفسیر مقام و بیان نقض و ابرام، ینبغی تقدیم اموره. ما عنوان کلی بحث رو گفتیم، سه مطلب دارن مرحوم آخوند، در مطلب اول چهار مقدمه ذکر می کنن. احدها مقدمه اول، از ظاهر ان المراد من وجهه، ظاهر این است که مراد از کلمه من وجهه در عنوان بحث خوبا نهج الذی، طریقه است که، شیوه است که ینبغی ان یعطا به علی ذلک النهج شرعا و عقلا. علی وجهه یعنی بر طبق کیفیتی که شارع و عقل میخواد، نهج و طریقه و روشی که سزاوار است این که انجام شود به اون نهج، انجام شود ان یوتا به، این که انجام شود اون عمل بر اون نهج شرعا و عقلا، یعنی عمل رو اگر با همه قیود شرعی و عقلی شما انجام دادید. مثال میزنن، مثل ان یوتا، قید عقلی چیه؟ مثل ان یوتا بهی، مثل این که عمل انجام شود به قصد تقرب در عبادت، که قصد قربت به نظر آخوند میشد قید عقلی. اگر عمل رو با همه این قیود شرعی و عقلی بیارم، مجزیست یا مجزی نیست؟ این تفسیر اول. تفسیر دوم، لا خصوص الکیفیت المعتبره فی المأمور به شرعا. میفرماین مراد از این علا وچه خصوص کیفیت معتبره در مأمور به شرعا نیست. مراد این نیست که اگر مأمور به رو با همه قیود شرعیش آورد، به کیفیت شرعی آورد. چرا مراد این تفسیر نیست؟ دو اشکال داره. اشکال اول، فإنه علیه یکونو، بنابراین تفسیر می باشد این قید علا وچه قیدن توضیحی، یا این قید میشه قید توضیحی، توضیح میده همون مأمور به را. اتیان مأمور به یعنی اون چیزی که مأمور به مولاست. مأمور به مولا چیه؟ نماز با همه قیود و شرایط. ای قید هم بشه توضیح همون مسئله، ای قید میشه قید توضیحی و هو بعیدون. چرا بعیدون؟ چون در مقدمه گفتیم اصل در قیود احترازیت، قید توضیحی خلاف اصله. ثانیا ما انه یلزم خروج و تعبدیات عن حریم النزاع. اگر ما بگیم فقط قیود شرعی اینجا ملاکه، خب واجبات تعبدی قید عقلی دارن به نظر مرحوم آخون، قید عقلی در کلام ذکر نشده، پس واجبات تعبدی از این بحث و از این عنوان خارج میشن، عنوان میشه ناقص. ما انه یلزم خروج تعبدیات از حریم نزاع بناءً علی المختار، بنابر اون چه که قول مرحوم آخون مختار ایشون کما تقدم من انه، که اون مختار ایشون بیان از این است که قصد قربت از کیفیات اطاعت است عقلاً، قصد قربت به حکم عقله، نه از قیود مأمور به شرعن. پس بنابراین اگر ما قید علاوه چهر رو به معنای قیود شرعی بگیریم، واجبات تعبدی قید عقلی داره، از این عنوان بحث خارج می شود. تفسیر سوم، ولل وجه المعتبر عند بعض الاصحاب. نمیتونیم قید علاوه چهر رو به معنای قصد وجه بگیریم و نه اون قصد وجهی که معتبر در نزد بعضی از اصحاب است. چرا؟ اگر قید علی وجه رو به معنی قصد وجه بگیریم سه اشکال داره. اشکال اول، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم. اولا این قید رو معظم علما قبول ندارن که قصد وجه معتبر باشه در عبادت، با اینکه این عنوان بحث رو ذکر کردن، پس معلوم میشه مراد از این علی وجه قصد وجه نیست. چیزی رو که قبول ندارن چطور در عنوان بحثشون بیارن؟ ثانیا و عدم اعتباری عند من اعتبره، قصد وجرم اونایی که معتبر میدونن در واجبات تعبدی است، لازمش اینه واجبات توسلی از محل بحث خارج بشن. و عدم اعتبار اون قصد وجه عند من اعتبره در نزد کسی که معتبر میدونه قصد وجر را، الا در خصوص عبادات، فقط در عبادات قصد وجر لازمه، نه در مطلق واجبات، پس واجبات توسلی از این بحث خارج میشن. ثالثا لا وجه الاختصاصی بهی به ذکر علی تقدیر اعتبار، بر فرض که قصد وجه رو همه در همه واجبات معتبر بدانن، چرا از بین همه اجزا و شرایط قصد وجه رو تو عنوان ذکر کنن؟ لا وجه، ثالثا وجهی نیست برای اختصاص این قصد وجه را، برای اختصاص این عنوان بحث را به این قصد وجه، به ذکر بر تقدیر اعتبار، بر تقدیر اعتبار قصد وجه لازم نیست که چرا قصد وجه رو مختص به ذکر کردن، چرا قصد قربت رو نیاوردن، چرا رکوع و سجود و امثال ذالک رو نیاوردن، فقط قصد وجه رو آوردن. پس معلوم میشه قصد وجه به معنا وجه در این عبارت به معنای قصد وجه نیست. فلا بد، نتیجتا مجبوریم از اراده کردن اون چه که مندرج می شود در این علاوچه از معنا، یعنی معنایی رو بگیریم که همه واجبات درش مندرج بشه و هو ما ذکرنا، و اون معنا اونیست که ما ذکر کردیم، علاوچه یعنی بر طبق اون چه که عقل و شرع حکم می کند عمل رو انجام بدیم. کما لایخفا، ثانی ها مقدمه دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه فرصت هست، ما به قولی که داریم این 5-6 دقیقه رو اگر روزهای چهارشنبه فرصت کنیم، اون بحثی رو که اشاره میکردیم چند دقیقه گذرا دنبالش بگیم. در جلسه گذشته ما اشاره کردیم که خب طلبه در زندگی طلبه‌ای و زندگی علمیش با دو بال باید حرکت کنه، یکی بال علم، یکی بال عمل و تقوا. یه نکته نسبت به مسائل علمی هست که اینو من ممکنه نحو تکرارم باشه ولی توی چند دقیقه اشاره کنم، بعد در جلسات بعدی به اون دنباله مسائل عملی برسیم. من گاهی به رفقا عرض کردم، چون دوستان دیگه کم کم آمادگی برای رفتن بحث خارج و اینا رو پیدا میکنن که پایه تمام بشه، یکی دو سال دیگه وارد بحث خارج میشن، بعضی ممکنه تا الان بحث خارج برن، این نکته رو من عرض کردم که یک تجربه و درسی بگیریم از محیط عملی و علمی خود. گاهی به رفقا عرض میکنم عیبی نداره آدم یه 10 دقیقه یکی از مباحث خارج شلوغ حوزه که تموم میشه بره اونجا وایسته نگاه کنه، 2-3 سنف جمعیت میبینه که پای درس خارج میشه. خب یه سنف جمعون ها خیلی اشتیاق و حالت دفتر دستشون، کتاب دستشون، حالت اشتیاقی دارن فراگیری مطلب، اینا معلوم میشه اوائل ورود به بحث خارجیشون. یه جمعی داریم که خب آدم میبینه سن ها گذشته و معمولا از اینها سوال بشه، گاهی میگن 10 سال، 15 سال، گاهی 20 سال، میگن ما بحث خارج نشستیم. ما در همین قوم داریم افرادی که زمان مرحوم آقای جلال از ما بروجردی رو درک کردن، بحث مرحوم آقای بروجردی بودن، الان هم همچنان بحث خارج میگن. اونی که برای ما به وظیفه دیگران کار نداریم، هر کسی یک وظیفه ای داره، واقعا وظیفهش تشخیص میده، خودش میداند و وظیفهش. از این مسئله اونی که ما میتونیم تجربه عملی بگیریم اینه که سوال چرا این جمع غفیر از طلبه ها بعد از 20 سال 15 سال 30 سال بحث خارج رفتن به اون نتیجه‌ای که باید برسن نرسیدن، و آیا همی آینده در انتظار ماست؟ اگه ای آینده در انتظار ما باشه وا اصفا، یعنی واقعا ما زندگی علمیمون اینطور ترتیب کنیم که سطح رو تموم میکنیم بعدم میریم خارج دیگه، الا ماشاءالله خدا بهمون توفیق بده 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال عمر کنیم بریم تو حوزه، این مرجع بیاد فوت کنه بحث خارجش تموم بشه، مرجع بعدی بیاد، مرجع ثالث بیاد، مرجع رابع بیاد، ما بشینیم این بحث خارج بنویسیم و بعدم از ما بپرسن، یه سوال کنن، یه مسئله فقهی بگن آقا این مسئله فقهی رو میدیم به شما 10 سال 20 سال بحث خارج میدیم رفع و رجوعش بکنن. این مطلب عمده است که خیلی فکرتون مشغول کنه، از کنارش راحت نگذارید. چجور میشه صاحب معالم معالم الاصول مینویسه، اصولش در سطح معالمه، وقتی با صاحب ضوابط و مدارک هم مباحثه هستن، وارد بحثایی در منتقا و ضوابط و مدارک میشن، از همین اصول بسیط که در حد معالمه که ما چیزی حسابش نمی کنیم چنون نتیجه فقهی میگیرن که آدم مبهوت و حیران میشه. بعدن میان حساب میکنیم مرحوم شیخ انصاری اصول خارجش کتاب رسائل بوده، ولاغه یک کلمه بیش از رسائل نداشته، در حد رسائل اصول گفته می شده، فقه می شده کتاب حیرت آوری مثل مکاسب، که جدن هرچی انسان در کتاب دقت داشته باشه و تأمل بکنه کمه. ما رسائل من اولیهی الی آخریهی غیر از دلیل انسداد می خونیم، ولی یک صدوم مرحوم شیخ انصاری قدرت استنباط درمون زنده می شود. کفایه هم میخونیم، بحث خارج هم میریم در 20 سال این حالت برامون پیدا نمیشه. این جهت رو باید از الان جلوگیری کنیم، یعنی از الان بررسی کنیم واقعا نقص چیه و این نقص رو جبران کنیم. 3-4 نکته اینجا به نظر میرسه بعد از فکر زیاد و تأمل که روی 3-4 نکته باید دقت کرد. نکته اولی که هست که باز اینم ممکنه تکراری باشه این است که ما اصول رو که قوانین استنباط فقه هست درست نمیخوانیم و درست حاضر و ذهن به مطالب اصول نیستیم. ببینید ارتباط بین اصول و فقه مثل ارتباط بین گرامر به تعبیر امروزی ها و ادبیات و مکالمه به یک زبان. شما ادبیات 2-3 سال میخونید بعد عبارت رو به دست شما میدن ناخودآگاه، اینقدر مسلط به قواعد ادبی هستید، عبارت درست میخونید، فاعل فاعل، مفعول مفعول، مضاف الیه مضاف الیه، صفت صفت، موصوف بدل مبدل، درست اون قواعد اینجا تطبیق میکنید. در علم حساب جدول ضرب انسان حفظ میکنه، بعد مسئله دستش میدن
مسئله رو نگاه میکنه میگه این مسئله مورد ضرب 8 در 8، این مسئله مورد تقسیم، این مورد جمع، این مورد تفریق و غیره. ولی اصول ما اطور مسلط نمیخوانیم که وقتی به یه مسئله فقهی برسیم یه مرتبه تو ذهنمون مرور کنیم این مسئله فقهی حالا باید من از کدوم قانون اصولی استفاده کنم نتیجه اینجا در فقه بگیرم. یکی از عمده ترین اشکالاتی که ماها داریم در ساختار اصولیمون اینه. لذا اگه ما تأکید میکنیم کفایه باید نوشته بشه، باید بدونیم از ابتدای کفایه میخونیم من اولی الی آخره مرحوم آخون چند مطلب داره، این مطالب باید خلاصه گیری بشه تو ذهن انسان بمانه یا مکتوب باشه که بعدا مراجعه کنیم تا مثل مومی قواعد تو دستمون باشه. اگه قواعد در این حتی دستمون بود به فقه رسیدیم، از این قواعد میتونیم استفاده کنیم، کارسازه. و الا 10 سال 20 سال 30 سال هم به فقه بریم مقلد اون استادیم که خارج فقه میگه، تو صد مقلد شیخ انصاری بودیم که عظمت و دقتش بالاتر از خیلی از اعلام با حفظ موقعیتشون، تو بعد خارج میریم مقلد استاد خارج میشیم. هرچی اون میگه بله میگیمیسیم، بسیار خوب نوشته مطلب، ولی حرف ایشونه. خودمون نفس خلاق باشه توی مسئله اون اصولی که خوندم کجا به درد میخوره. اولا اصول فراموش کردم چون نمی نویسیم، مطالب دستمون نیست منضبط، هر کتابی رو میخونیم کتاب قبلی یادمون میره، کفایه رو میخونیم بعد از اتمام کفایه ماست که برامیم، اصلا یک کتاب رو نخوندیم. یکی از عمده مسائلی که این عقل رو جبران میکنه به نظر ما نوشتن مطالب. اگه مطالب درست نوشته بشه، حالا چه سر درس انسان بنویسه چه گوش کنه بعد بنویسه، البته باز در خود درس نوشتن به نظر من مزیتی داره، اگه این مطالب نوشته باشه این مجموعه دستمون باشه. سه تا نقص دیگه هم هست، اون سه نقص هم به مرور برطرف بشه انسان به جد میتونه بگه به بحث خارج برسه، 5 سال بحث خارج خوبی ببینه بارشو بسته. و خلاصه یه کلامی که به نظر ما طلبه به هر جا بخواد برسه در سطح میرسه. اگه ساختار خودش در سطح درست شکل داد از بحث خارج نتیجه میگیره، اگر ساختار سطح درست نبود خللهای مختلف داشت، وقتی به بحث خارج برسه همین خلالات دست به دست هم میده، بنیان ضعیفه، هیچ بنایی رو برای بنیان نمیتونه بذاره. هر بنایی رو بخواد برای بنیان و برای اصل مبنا استوار کنه مبنا ضعیفه، خلل داره و قابل جبران نیست. اگه 50 سال هم بحث خارج بره بازم اون نتیجه رو که بخواد بگیره نمیتونه بگیره. یه جرقه بحث بود که من زدم، حالا اون نکات دیگه ضعفی که وجود داره در بحث آینده انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثابت برای مالک است و ماضی و گذرات شرعن در حق او املا، شک داریم سلطنت تملیکی این فرد داره یا نه، میتونه این خانهشو ملک دیگری قرار بده یا نه، میگیم بله الناس مسلطونه میتونه ملک دیگری قرار بده. اما اذا قطعنا به ان سلطنت خاصه، اما اگه یقین داریم به این که سلطنت مخصوصی مثل تملیک مال طرف به غیر نافذ در حق اوست، یقین داریم شما کتابتون میتونید به دیگری تملیک کنید، این سلطنت رو دارید و ماضیتون شرعن کار شرعن میتونید انجام بدید، لکن شک که در کیفیت اجرا، لکن شک که فی آن فی انهاز تملیک الخاص، این تملیک خاصی که مورد نظر شماست، هل یحصلو به مجرد تعاطی مع القصد، آیا کیفیت اجرای این تملیک با معاطات حاصل میشه یا نه، آیا حاصل میشود به مجرد تعاطی با قصد ام لابد من القول الدال علیه، یا نه در کیفیت اجرا باید قول باشه، باید به تو اشتری تو باشه. فلا یجوز الاستدلال، پس جایز نیست استدلال کردن بر سببیت و کیفیت معاطات در شریعت برای تملیک به عموم تسلط ناس بر اموالشون. نمیتونید بگید الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی شارع مقدس گفته کیفیت سلطه با معاطات حاصل میشود. این بحث از کیفیت سلطه است، سبب سلطه است، نه خود سلطه، شیوه اجراء سلطه است، هر لفظی که میخواید تعبیر بکنید، بحث از خود سلطنت نیست، لذا حدیث شاملش نمیشود.
می‌فرمایند از همین مطلب ظاهر می‌شود یه امر دیگری. علما در بعضی از جای دیگه‌ای که به حدیث سلطنت استدلال کردن، یعنی در حقیقت برای کیفیت اجراء حدیث اون موارد رو ثابت نمی‌کند. مثلا آیا صیغه شرط بیع است یا نه؟ بعضی میگن نخیر، صیغه شرط بیع نیست، چون الناس مسلطون علی امواله. بابا ما که بحث سلطنت نداریم. بله مسلط و تملیک است، ولی این تملیک شیوه اجراش با صیغه و لفظ یا بدون صیغه جای تمسک به این حدیث نیست. و من هو یظهر ایضا عدم جواز تمسک به این حدیث لما سیجی و در مواردی که خواهد آمد از شروط صیغه. و کیفکان، خلاصه 4 تا دلیل فعلا ذکر شد، 2 تا دلیل دیگه هنوز مونده. میفرمان کیفکان، شما حدیث سلطنت قبول بکنی یا قبول نکنی، ففل آیتین مع سیره کفایه. هر 2 تا آیه شریفه، آیه حل و تجارت با سیره متشرعه، عرض کنم که کفایت میکند در اثبات ملکیت در باب معافات. اللهم الا انجغال، میخوان مطالبی که اثبات کردن دوباره به هم بریزن. آیه دلالت میکنه یا نمیکنه بحث، سیره حجت یا حجت نیست بحث میکنن، تا بعد ببینیم نتیجه چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.